9 صبح در ایران روی ایستگاه رادیو فردا هستید. آمریکا بار دیگر از مبارزه دولت عراق علیه شبه نظامیان مرتبط با القاعده حمایت کرد. تظاهرات ضد دولتی به شرق اوکراین کشیده شد. دولت سوریه با خروج زنان و کودکان از هومس موافقت کرد. سلام بر شنوندگان عزیز رادیو فردا، از شما دعوت میکنم ما رو در این بخش خبری همراهی کنید. جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا بار دیگر بر حمایت کشورش از حملات دولت عراق علیه شبه نظامیان مرتبط با القاعده در استان انبار تاکید کرد. آقای بایدن روز یکشنبه در تماسی تلفنی با نوری مالکی نخست وزیر عراق از تلاش‌های دولت او برای همراه کردن عشایر و قبایل محلی در مبارزه با القاعده تمجید کرد. همزمان روز یکشنبه ارتش عراق مواضع شبه نظامی در شهرهای رمادی و فلوجه در استان انبار را گلوله باران کرد. از سوی دیگر رشته انفجارهای دیروز در مناطق مختلف عراق دست کم 13 کشته بر جای گذاشت. همکارم سمیرا قرایی نگاهی دارد در گزارشش به آخرین تحولات مرتبط با عراق.
نیروهای دولتی عراق روز یکشنبه ششم بهمن دو شهر فلوجه و رمادی در استان انبان در غرب این کشور را بمباران کردند. در جریان این بمباران هوایی و حملات توپخانه‌ای 7 نفر جان خود را از دست دادند. مرکز شهر فلوجه و بخش‌هایی از شهر رمادی در حال حاضر تحت کنترل نیروهای نظامی وابسته به گروه القاعده است و آنطور که سازمان ملل متحد گزارش کرده، تاکنون در جریان این درگیری ها نزدیک به 65 هزار تن از ساکنین این مناطق خانه های خود را ترک کرده و آواره شدند. جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا نیز روز یکشنبه در تماسی تلفنی با نوری المالکی نخست وزیر عراق به او اطمینان داد که ایالات متحده از عراق در جنگ با نیروهای وابسته به القاعده حمایت می کند. آقای بایدن همچنین به آقای مالکی توصیه کرد که در این درگیری ها از کمک قبائل منطقه نیز بهره بگیرد. در سال 2004 درگیری شدیدی در منطقه فلوجه بین ارتش آمریکا و شورشیان در گرفت که طی آن ارتش آمریکا متحمل تلفات بسیاری شد. رؤسای قبایل این مناطق که در سالهای اخیر شاهد خشونت‌های بسیاری بودند، بیم آن دارند که با حمله همه جانبه دولت شاهد جنگ دیگری در فلوجه باشند. به همین خاطر مردان مسلح قبایل سعی دارند خود با اعضای گروه مرتبط با القاعده مقابله کنند و مرکز شهر فلوجه و بخشهایی از شهر رمادی را آزاد کنند. روز 11 دی ماه شبه نظامیان مرتبط با القاعده که با نام داعش یا دولت اسلامی عراق و شام شناخته می شوند، اختیار مرکز شهر فلوجه را به دست گرفتند و از آن زمان تا کنون نیروهای عراقی با کمک مردان مسلح قبایل مشغول مبارزه با آنها و پس گرفتن شهر هستند. شبه نظامیان داعش مدتی نیز اختیار صحرای بزرگی در مرز غربی عراق با سوریه را در اختیار داشتند که در روزهای اخیر دولت مرکزی عراق توانست آنها را از این منطقه بیرون کند. تعلل دولت عراق در حمله همه جانبه به رمادی و فلوجه موجب نگرانی تعدادی از افسران ارتش این کشور شده، چرا که آنها معتقدند تعلل بیشتر میتواند منجر به جان گرفتن و تجدید قوای شبه نظامی میان داعش شود. گذشته از خشونت‌ها در استان انبان، محله‌های شیعه نشین بغداد، پایتخت عراق نیز شاهد خشونت‌های بسیاری بوده که در آخرین مورد 19 شیعه عراقی جان خود را از دست دادند.
آخرین تحولات عراق موضوع گزارش همکارم سمیرا قرایی بود. ادامه خبرها. با ادامه اعتراضات ضد دولتی در اوکراین، دیروز مناطقی از شرق و مرکز این کشور نیز که به طور سنتی هوادار رئیس جمهور یانوکوویچ هستند، صحنه اعتراضات خیابانی شد. بنابر گزارش‌ها معترضان در دو شهر زاپوروژیا و دنیپروپتروویسک در تلاش برای تصرف ساختمان‌های دولتی با نیروهای امنیتی درگیر شدند و پلیس اقدام به شلیک گاز اشکبار کرد. در کیف نیز شامگاه یکشنبه معترضان ساختمان وزارت دادگستری را به تصرف خود درآوردند. پایتخت صبح یکشنبه نیز شاهد برگزاری مراسم تشییع جنازه یکی از قربانیان اعتراض‌های روزهای اخیر بود. در ادامه کنفرانس ژنو دو، گفتگو میان نمایندگان دولت سوریه با مخالفان بشار اسد ادامه یافت و به گفته اخضر ابراهیمی، نماینده ویژه سازمان ملل، حکومت سوریه با خروج زنان و کودکان از شهر محاصره شده هومس موافقت کرد. در جریان روز دوم مذاکرات، موضوع تبادل زندانیان نیز مطرح شد و به گفته اخضر ابراهیمی، نمایندگان دولت سوریه از مخالفان خواستند تا فهرست زندانیانی را که در اختیار دارند ارائه کنند. به گفته اخضر ابراهیمی، مذاکرات امروز پی گرفته می شود و دو طرف از طریق او گفتگوها را ادامه خواهند داد. دیروز هزاران نفر در پاریس علیه سیاست‌های فرانسوا اولاند، رئیس جمهوری فرانسه، دست به تظاهرات زدند. تظاهرکنندگان که آسوشیتد پرس شمار آنها را حدود 17000 نفر برآورد کرده، از گروه‌های مختلفی همچون مخالفان سیاست‌های مالیاتی دولت، کاتولیکای افراطی و مخالفان ازدواج همجنسگرایان بودند. تظاهرات علیه آقای اولاند در حالی برگزار شد که رئیس جمهوری فرانسه در هفته‌های اخیر با جنجال‌هایی در مورد زندگی خصوصی‌اش روبرو بوده است. ضیا هاشمی، معاون فرهنگی وزیر علوم، به تازگی گفته است که شعار آزادی از شعارهای اصلی انقلاب بوده است و به گفته او اجازه دهیم دانشگاه در سایه آزادی رشد کند. شیرین فامیلی گفتگوی کرده است با محمد صادقی، عضو شورای مرکزی سازمان تحکیم وحدت، و با اشاره به شرایطی که موجب نگرانی مسئولان کنونی وزارت علوم شده، نظر او را در این باره پرسیده است. محمد صادقی:
با توجه به تجربه 8 ساله دولت آقای احمدی نژاد در خود دانشگاه و آنچه که بر سر فعالیت‌های دانشجویی، تشکل‌های دانشجویی، نشریات دانشجویی و همچنین تشکل‌های صنفی مرتبط با دانشجویان رفت که تقریبا امکان فعالیت سیاسی اجتماعی از تشکل‌های دانشجویی منتقد سلب شده بود و نشریات دانشجویی به محاق توقف رفته بودند، خیلی عظیمی از دانشجویان محروم از تحصیل شدند، اساتید منتقد به تیغ بازنشستگی دچار شدند و در کل فضای آزادی‌های آکادمیک در عرصه دانشگاه وجود نداشت. خب این نگرانی اکنون هم در بین بسیاری از فعالین سیاسی و دانشجویی، هم متولیان کنونی وزارت علوم که با شعار تغییر در ساختار و شرایط موجود مدیریت دانشگاه‌ها رو بر عهده گرفتن وجود داره و قطعاً این موضوع باعث شده که متولیان و مسئولان وزارت علوم این موارد رو دائما تکرار بکنن تا بلکه سد و موانعی که در راه حل این موضوعات وجود داره که اون هم در خارج دانشگاه تحمیل میشه تا حدی از سر راه بردارن.
آقای صادقی، اشاره کردید به دخالت‌های خارج از دانشگاه. آقای ضیا هاشمی، معاون وزیر علوم، هم به نوعی به این دخالت‌ها اشاره کرده و گفته اگه قرار دانشگاه سیاست زده نشه، چرا ما را درگیر مباحث سیاسی می‌کنید؟ فکر می‌کنید اشاره او به کدام دخالت‌های سیاسی است؟
ببینید، در طی سال‌های اخیر همواره دانشگاه از سوی دو کانون مورد فشار و سرکوب بوده. هم نهادهای غیر مسئول در حوزه خارج از دانشگاه، یعنی نهادهای امنیتی، نهادهای قضایی، و همچنین در داخل کمیته‌های انضباطی، حراست و مسئولان و رؤسای دانشگاه‌ها که تا پیش از این همسو بودن، در یک راستا بودن، این دو تقریبا فضای دانشگاه‌ها رو به سمت هرچه سرکوب بیشتر و بسته شدن بیشتر پی می‌گرفتن. نگرانی کماکان به قوت خودش باقی است که نهادهای خارج از دانشگاه مثل نهادهای امنیتی، نهادهای نظامی و همچنین اخیراً مجلسی که اکنون تیغ و فشار اصلیش روی وزیر علوم قرار داده و در کنار این رهبر جمهوری اسلامی هم همواره نسبت به دانشگاه حساسیت خاصی رو داشته و اون بحث اسلامی کردن دانشگاه ها همواره از سویشون مطرح شده و به پیرو اون کمیته ها و کارگروه هایی رو در این زمینه قبلا تشکیل داده بودن و خب اینها همه نهادهای غیر مسئولن. به اینها اضافه بکنیم نماینده ولی فقیه در امور دانشجویان، اینها تقریبا میشه گفت موانع بر سر راه گشایش فضای دانشگاه میشه ازشون نام برد.
و فکر میکنید الان شرایط برای برقراری امنیت و آزادی بیشتر در دانشگاه ها فراهم هست؟
همین که وزیر علوم میاد در رسانه رسمی جمهوری اسلامی اعلام میکنه که از بین 400 دانشجوی محروم از تحصیل 100 26 نفر رو ما تونستیم دوباره به دانشگاه برگردونیم یا بازنشسته کردن اجباری اساتید رو انتقاد میکنن و اعلام میکنن 100 روز اخیر اولویت برنامه‌های وزارت علوم مهار برخوردهای قهرآمیز با دانشجویان بوده. این نشون میده حداقل در عرصه نظری و در بحث کلامی این فضا شکسته شده و این اراده وجود داره. در عرصه عملی هم اقداماتی انجام شده در بازگشت دانشجویان محروم از تحصیل، بازگشت اساتید و همین بحث امکان فعالیت‌های سنفی و سیاسی توسط تشکل‌ها وجود داشتن و این رو میشه با دوره 8 ساله مدیریت آقای احمدی نژاد مقایسه کرد. امیدواریم که شرایط به گونه‌ای پیش بره که اون ایده ها و برنامه ها و اقداماتی که دولت مد نظرش هست به عرصه عمل هم برسه.
موزگیری های اخیر مسئولان وزارت علوم موضوع گفتگویی بود با محمد صادقی، عضو شورای مرکزی سازمان تحکیم وحدت.
اینجا رادیو فرداست
و ساعت هم 9:10 بامداد به وقت ایران، دوشنبه 7 بهمن ماه. اگر تا این ساعت فنوز فرصت نکردید سری به دکه های مطبوعاتی بزنید، در اینجا بشنوید مرور شهرام رفیزاده رو بر روزنامه های امروز صبح تهران.
روزنامه‌های شرق و جهان صنعت امروز گزارش دادند که روز گذشته کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بررسی کلیات هدف‌بندی یاران‌ها رو که تحت عنوان یک تبصره از سوی دولت آقای روحانی ارائه شده به مجلس شورای اسلامی بررسی کردند. اونطوری که روزنامه شرق نوشته، در این کمیسیون یکی از بحث‌های اصلی این بوده که دولت پیشنهاد داده که خانوارهایی که بالای 12 میلیون تومان در سال درآمد دارند در سال 93 دیگه به اونها یارانه پرداخت نشه و این خانوارها از فهرست یارانه بگیران هستشن که یک موضوع مهمی هست برای افکار عمومی. اما آقای رحیم زاره سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس نکات دیگری رو هم مطرح کرده درباره پیشنهادات دولت و بحثایی که در این کمیسیون روز گذشته انجام شده. از جمله این بحثایی که این هست که دولت خواستار افزایش 86% قیمت حامل‌های انرژی بوده. البته ایشون گفته که پیشنهاد کمیسیون انرژی این هست که این قیمت‌ها تا سقف 50% در سال 93 افزایش پیدا بکنن. علاوه بر این آقای رحیم زاره گفته که کمیسیون اقتصادی مجلس به دولت پیشنهاد داده که در مناطق کم مصرف قیمت آب، گاز و نفت کمتر گران بشه و در مناطقی که مصرفش بیشتره قیمتش هم در سال 93 بیشتر گران بشه. اما آقای میرهادی قره‌سید که دیگر از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس هست گفته که احتمالاً مجلس مخالفت خواهد کرد با افزایش تا 86% قیمت حامل‌های انرژی. روزنامه جهان صنعت هم نوشته دولت خواستار این شده که مجلس دست دولت رو باز بگذاره تا خود دولت در سال 93 قیمت بنزین و سایر حامل‌های انرژی رو تعیین بکنه.
آقای رفیزاده، روزنامه جام جم خبر داده که 6500 روستا در معرض بی‌آبی قرار گرفتن. جزئیات بیشتری از این گزارش رو برای ما میگید؟
بله، این گزارش روزنامه جامع جم استنادش به سخنان آقای حمید چکیچیان هست، وزیر نیرو، که روز گذشته بنوشته این روزنامه در آیین گشایش نخستین همایش ملی بازیافت آب، راهبردهای اصولی در مدیریت بحران آب در ایران، هشدار داده که در حال حاضر ایران در مرحله تنش آبی قرار داره. ایشون گفته که اگر ما همینطور بخوایم از آب مصرف بکنیم در آینده وارد مرحله بحران آبی خواهیم شد. آقای امید چیچیان گفته در حال حاضر 6500 روستا به طور کلی دچار کم آبی شدن و با بحران مواجه هستن و اگر این روند ادامه پیدا بکنه این ماجرا به سایر استانها و به سایر مناطق کشور هم گسترش پیدا خواهد کرد و کل ایران به ویژه نسل آینده دچار بحران کم آبی خواهند بود.
آقای رفیزاده، روزنامه شهروند خبر داده که آتش‌نشان‌های بازداشت شده آزاد شدند. چه اطلاعات دیگری در مورد این پرونده منتشر شده؟
بله، روزنامه شهروند امروز گزارش داده که مدیر ایستگاه یک سازمان آتش‌نشانی تهران و همچنین اپراتور نردبانی که اون روز عمل نکرد روز یک شنبه 2 هفته پیش و منجر به کشته شدن 2 زن کارگر به اسامی نسرین فروتنی و همچنین آذر حق نظری شد که بازتاب‌های گسترده‌ای داشته. اما روزنامه شهروند نوشته که این 2 تن که بازداشت شده بودند با تودیع تأمین مناسب برای قوه قضاییه آزاد شدن. این روزنامه در این حال یک یادداشت منتشر کرده و در اون یادداشت این پرسش رو مطرح کرده که حتی اگر آقای محمد باقر قالیباف شهردار تهران که درخواست استعفای او مطرح شده بود در این ماجرا مقصر نیست، چرا هیچ کدوم از مدیران شهری در مراسم خط و ترحیم این کارگران زن که کشته شدن برای همدردی با خانواده های اونها حاضر نشدن؟
شهرام رفیع‌زاده بود و مرور مطبوعات امروز صبح تهران. فراموش نکنید با ما تماس بگیرید و دیدگاه‌های خودتون رو با سایر شنوندگان رادیو فردا به اشتراک بگذارید. 2042-02-2112-2112 پیامگیر 24 ساعته رادیو فردا است که میتونید پیام‌های خودتون رو بر روی اون ضبط کنید. سپاسگزارم از همراهی شما و تا ساعت 9:30 که با سرخط خبرها باز خواهیم گشت.